بو یگی سوی مرا دیوانه کرد، بو یگی سوی مرا دیوانه کرد.
دوستان عزیز، در خدمت و همراه شما هستیم از پخش شبکه رادیوی فرهنگ. آرزو میکنم که ساعات خوب و خوشی رو سپری کرده باشید. عزیزان، در ادامه برنامه ها بشنوید برنامه وقتی خیال در میزند رو.
وقتی خیال در میزند.
وقتی خیال در می زند.
سلام شنوندگان گرامی برنامه وقتی خیال در میزند. صدای من را از یک آموزشگاه موسیقی میشنوید و الان هم داخل یکی از کلاس ها هستیم. هر از گاهی هم ممکنه شما صدای تمرین ساز کلاس های دیگر رو بشنوید. اما توی این کلاس در گوشه یک پیانو هست، پیانوی مشکی رنگ، گیتار و چند تا ساز سنتی هم هست و مقابل من هم استاد هوشنگ فرهانی، استاد تار و ستار و آهنگساز. سلام استاد، وقتتون بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان خوب رادیو فرهنگ و برنامه وقتی خیال در میزند.
خب استاد، ما شما رو به نام استاد هوشنگ فرهانی، همینطور که گفتم نوازنده تار و ستار و آهنگساز میشناسیم. شما خودتون رو چطور میشناسید؟ خودتون رو چطور معرفی میکنید؟
من خودم رو اگه به مشخصات شناسنامه‌ای بخوام بگم، بله، هوشنگ فرهانی هستم. متولد سال 1346 در فراهان متولد شدم. آهنگساز هستم، نوازنده تار و ستار و پژوهشگر موسیقی. مدرک دانشگاهی من کارشناسی ارشد اتنوموزیکولوژی است که در ارتباط با فرهنگ، با موسیقی، مردم شناسی و موسیقی، جامعه شناسی و موسیقی بررسی میکنه و صحبت میکنه.
کار ترجمه هم که انجام میده؟
بله، کار ترجمه هم انجام دادم، هم در زمینه موسیقی و هم در زمینه ادبیات. و اگه بخوام خودم رو به گونه دیگه بخوام معرفی بکنم، یک کسی هستم که واقعا عاشق فرهنگ ایران هستم، عاشق مردم هستم، مردم رو دوست دارم و اگر کاری هم می نویسم یا کاری انجام می دم به شوق اینه که معمولا مردم این کارها رو بشنون، برای مردم بتونم با موسیقی که کار می کنم لحظات خوب و خوشی رو بسازم، براشون خاطره بسازم. و به نوعی چون کار هنرمندا تولید فرهنگ هست، تولید اندیشه و فرهنگ هست، بتونیم به یه شکلی کاری برای ایران عزیز انجام بدیم.
استاد، از دوران کودکیتون برای ما بگید، خصوصا از خیال‌های دوران کودکی.
بله، من در مقدمه کتاب جان پل سارت میخوندم که نوشته بود که هر کودکی که آرزو میکند قهرمان موج‌زنی یا دریا سالار شود، امری واقعی را برمیگزیند. فکر میکنم که تمام اون چیزهایی که در خیالهای کودکی ما شکل میگیره، از الگوها و از انسانهایی که به ما خط فکری رو نشون میدن، یه راه مسیر زندگی رو نشون میدن، اهم از خانواده، پدر، مادر و دوستان و حتی و بیشتر معلمین ما، باعث میشن که ما بتونیم در روزگار بزرگسالی و حتی میانسالی بتونیم شکلی ببخشیم به اون آرزوهایی که از دوران کودکی داشتیم و به شکلی بتونیم اون چیزهایی رو که در خیال خودمون داشتیم در ارتباط با اینکه در آینده چه خواهد شد اون رو شکل بدیم. شاید مسیر زندگی هر کسی راهش رو تغییر بده یا ناخواسته به یک مسیری بیفته که شاید هیچگاه مورد توجه و مورد علاقه اون شخص نبوده، ولی خوشبختانه مسیر زندگی من طوری تعریف شد که در نهایت منجر شد به اینکه به اون خواسته های خودم در کار فرهنگ و هنر مخصوصا در موسیقی و ادبیات برسم. و البته خب راهی بسیار پرفراز و نشیب رو پشت سر گذاشتیم و از این پس هم پشت سر خواهیم گذاشت، به خاطر اینکه به دریایی در افتادیم که هیچش کرانه نیست و اینکه تصور بکنیم به یک نقطه خاصی رسیدیم که الان نقطه خیلی حائز اهمیت هست اینطور نیستش، خاطر اینکه همیشه کار هنر یک جریان پویاست که در ارتباط با مردم و در ارتباط با مسائل اجتماعی، سیاسی و پدیده‌هایی که در اطراف ما روی میده اتفاق میفته مرتبط با اون مسائل هست و همیشه تغییر میکنه. ولی من از دوران کودکی تنها چیزی رو که واقعا خیلی بهش علاقمند بودم موسیقی و ادبیات بود. یادمه که تقریبا از سن 9 سالگی با آثار جدی ادبیات ایران آشنا شدم و مطالعات زیادی داشتم و حتی یک کتابخونه کوچیکی اون سالها درست کرده بودم که به دوستای خودم کتاب قرض میدادم میخوندن و نتیجه هم این شد که توی دوره بسیاری از آثار ادبیات کلاسیک ایران و تقریبا میشه گفت ترجمه های خوب رمان های دنیا رو میخوندیم و بعد هم این باعث شد که عنصر خیال در کارهای من بیشتر دیده بشه و شنیده بشه. گاهی احساس میکنم از دوستان میگن کارهایی که نوشتی بیشتر تصویریه، بیشتر هر وقتی که ما به موسیقی تو گوش میکنیم احساس میکنیم که یه داستانی رو داره روایت میکنه و برشک همه اینها به عنوان دستمایه های کار من قرار گرفت. بعد که وارد کار موسیقی شدم خب تو سالهایی بود که شاید اون روزها شرایط جامعه بعد از انقلاب مخصوصا در سالهای جنگ شرایط برای اینکه ما بخوایم خیلی جدی به کار موسیقی بپردازیم فراهم نبود، ولی خب از اونجایی که ما موسیقی رو برای خودمون یه تعهد و وظیفه هنری میدونستیم و برای این بود که صرفا یک تفنن برای من باشه، خب طبیعتاً به اون بخش جدی و هنریش پرداختیم و موسیقی رو با یک نگاه بسیار جدی نگاه میکردم و همچنان نیز هم به همین شکل هست. بنابراین تصمیم گرفتم که خب کار این دوتا کاری رو که همیشه از دوران کودکی دوست داشتم به طور جدی پیگیری بکنم. در زمینه ادبیات خب سالهای کارهای داستان کوتاه می نوشتم، چند تا از اونها ترجمه شد حتی به زبانهای مجاری، به زبانهای لهستانی و چند تا کار ترجمه کردم که یکیش که به نظر خودم کار بسیار برجسته‌ای شد از نظر اینکه خب به هر کسانی که خوندن، دیدن، شنیدن در موردش نکته‌هایی گفته شد، بیوگرافی زندگی جیمز جویس نویسنده ایرلندی بود که یکی از مدرنیستای ادبیات بود که من اینو ترجمه کردم. قصه‌های منطقه خودم رو، افسانه‌های فراهان رو جمع‌آوری کردم توی حدود سال 1968 که فقط به قصد این که این افسانه‌ها که فرهنگ شفاهی مردم هست و همیشه از دیدگاه جامعه شناسی بهش نگاه کرد، دیدگاه انسان شناسی نگاه کرد، هم زبان شناسی نگاه کرد، اسطوره شناسی، میتولوژی بهش نگاه کرد، همه اینها برای من حائز اهمیت بود، مخصوصا برای اینکه من از روزگار کودکی وقتی که این قصه ها رو توی منطقه فراهان از پدر بزرگم، از کسای دیگه ای تو روستا می شنیدم، تمام داستان ها و افسانه ها سرشار از خیاله، یعنی چیزی نیست که در واقعیت وجود داشته باشه. اون نکته ای رو که اشاره می کنه، یعنی پند اون داستان یا پیام اون داستان یک پیام اجتماعیه، ولی تماما با عناصر خیال آمیخته شده است. امروزه کودکان ما از طریق رادیو، تلویزیون یا حتی کارتون هایی که میبینن تمام اون خیال پردازی ها رو در داخل این کارتون ها و انیمیشن ها میبینن، ولی تو اون دوران یا چون این افسانه ها از قدمت چند هزار ساله برخوردار هستن، افسانه هایی که در قسمت های مختلف جهان پراکنده شدن، این افسانه ها در حقیقت همون نقش این کارتون ها و انیمیشن ها رو برای کودکان داشته، هیچ چیز واقعی توش وجود نداره. از نظر این مثلا پرواز کردن، نمیدونم از زیر زمین زندگی کردن یا تو آسمون ها زندگی کردن، اینا همه عناصر خیاله، هیچ کدوم از اینا شاید واقعی نباشه، ولی در نهایت پیام های اجتماعی رو که با خودش داره چیزهای واقعی بودن که بازتاب تفکرات مردم، بازتاب کمبودها، کاستیها و بسیاری از مسائل اجتماعی بوده که تو این افسانه ها بازتاب پیدا میکنه. که این افسانه ها رو من جمع‌آوری کردم سال 68 و بعد هم به واسطه ارتباطاتی که به خاطر کنسرت هایی که خارج از ایران داشتم با نویسنده های خارج از ایران آشنا شدم، با مترجم های مختلف آشنا شدم، خب طبیعتاً این کتاب ها رو به دست نویسنده ها رسوندم، خیلی هاش خوندم و در نهایت منجر شد به ترجمه این کتاب ها تو اروپا که آخریش همین کتاب افسانه های فرعون بود که توسط خانم ریتا شبستین در مجارستان منتشر شد که یک پیام دوستی و صلح و ارتباط دو تا ملت ایران و مجارستان رو با خودش به همراه داره و مردم مجارستان هم که من دیدم که بازتابش رو توی مجلات، روزنامه‌های مجارستان می‌بینم خیلی از این کتاب استقبال شد. بله، هنر به هر حال به نظر من زایده خیال هست که در شعر، در ادبیات، در موسیقی عنصر اصلی تخیل هست که شما دنیای ممکنی رو از این دنیای موجود به وجود میارید، دنیایی که موجود نیست در خیال ما پدید میاد و ما میخوایم جامعه ای رو به وجود بیاریم یا دنیایی رو به وجود بیاریم از اون چیزی که در ذهن ما هست، با خیال خودمون، با تصورات و با تخیل. تمام هنرها عنصر تخیل رو با خودشون دارن، عنصر خیال رو.
استاد هوشنگ فراهانی مثلا 8 ساله 10 ساله کجای این افسانه ها بود؟
همونطور که عرض کردم دوره کودکی من تقریبا من 11 سالم بود که سالهای جنگ شروع شد. ما کسانی بودیم که در خیال و تخیل خودمون در یک، حالا اگر از نظر اون نگاه های کودکانه بخواید نگاه بکنید، خب به هر حال هر کودکی برای خودش یه تخیلی داره. تخیل کودکی من تقریبا میشه گفت چیزای واقعی و ملموس بود. یعنی من توی دوران کودکی خودم همیشه با، خیلی جالب بود که هر موسیقی رو با یک دو دفع شنیدن کاملا حفظ میشدم و همیشه میخوندم. حافظه خیلی قوی داشتم موقع و هنوز هم فکر میکنم هست، کم و بیش خدا رو شکر هنوز دچار ضعف حافظه نشدم، ولی حافظه بسیار قوی داشتم. از اونجایی که این کتاب‌های مختلف رو می‌خوندیم موقع، خب خیلی تفریحات آنچنانی مثل این فضاهای مجازی و موبایل و نمیدونم پارک و چرخ و فلک و اینا هم تو دوره ما خیلی زیاد نبود. ما بیشتر وقت خودمون رو با کتاب صرف می‌کردیم و تمام اون شخصیت‌های داستان‌هایی که من می‌خوندم با اونا هماهنگ‌سازی می‌کردم. مثلا
اون موقع دوستاش جای کدوم شخصیت اون داستان‌ها بودیم؟
خب مثلا خیلی، مثلا من یادم رمان بینوایان رو که میخوندم از اون کشیشی که در نهایت ژان والژان رو بخشید خیلی درس گرفتم، هنوزم احساس میکنم که، یا مثلا خود شخصیت دیگرگون شده ژان والژان که تبدیل در آدلن شد در رمان بینوایان خیلی رو من تأثیر گذاشته بود. خب مثلا اون موقع کتابای هوگو رو زیاد میخوندم و شخصیت های داستان هاش رو دوست داشتم، یا مثلا تقریبا میشه گفت تمام یه بخشی از ادبیات روس رو و هر کدوم از اینا مثلا قصه‌های چخوف رو خیلی دوست داشتم و این قصه‌هایی که میخوندم خیلی تحت تاثیر قرار میگرفتم.
کدوم کتاب بوده که خوندید و براتون خیلی خیال انگیز بوده؟
خب طبیعتاً کتاب‌های زیادی رو من خوندم که الان بخوام اسم ببرم.
خیال انگیزترینشون، به یاد ماندنی ترینشون براتون.
خیال انگیزترینشون یکی از قصه‌های خودم هست که تو این کتاب افسانه‌های فرانه هست. این واقعا یک عنصر خیال در این داستان واقعا قوقا میکنه، به خاطر اینکه این داستان انقدر جادویی و انقدر سحرانگیز هست که به نظر من درسته یک ادبیات روستایی و شفاهی است، ولی من تمام قصه های مارکزم که میخونم که به عنوان ادبیات رئالیسم جادویی ازش اسم میبرن، تمام عناصر این ادبیات جادویی در این قصه های روستایی دیده میشه. و کتاب مارکزم که گفتم مثلا 100 سال تنهایی، اونم بر اساس ادبیات روستایی و ادبیات شفاهی قصه هایی بوده که اینا رو تو ادبیات آمریکای لاتین وجود داشته و بعد اینقدر روایت شده، تبدیل شده به این ذهن خلاق نویسنده با اون ادبیات، با اون قصه هایی هم چیکاری کرده، تبدیلش میکنه، امروزیش میکنه اونا رو. خیال انگیزترین قصه ها و خاطرات کودکی من همین چیزهایی بوده که با این کتاب ها بیشتر بزرگ شدیم، با این اسطوره ها، افسانه ها، داستان ها، رمان ها، شعر و شعرهای بسیار زیبایی که از ادبیات کلاسیک ایران خب همه ما تو حافظه و ذهنمون هست، در ذهن و ضمیر ما جای گرفته از دوران کودکی تا به امروز، و شعر معاصر هم همینطور که ما هر کدوم از این شعرهایی که اشعاری رو که از شعرهای معاصر هم حتی میخونیم، میبینیم که سرشار از یک تخیلی است که اگر اون تخیل نبود شعر نمیشد.
اما استاد فرهانی، موسیقی رو از کی شروع کردید و با چه سازی؟
من موسیقی رو از تقریبا 16 سالگی، حدود سالهای 62-63 تو اون سالا شروع کردم، با ساز ستار شروع کردم. بعد از 3-4 سال که ساز زدم، با ستار کار کردم، ساز تار رو انتخاب کردم و تمرکزم در طول تمام این 30 و چند سال بر روی این دوتا ساز تار و ستار بوده. مدت زیادی به خاطر شاید اون سالهای جنگ معلمای خیلی زیادی تو این شهر نبودن که من بخوام از آموزه‌های این استادان استفاده بکنم، بیشتر خودآموخته بود کار من، بیشتر خودآموخته بود. و بعد از مدت‌ها که خودآموز موسیقی رو فرا گرفتم، بعد دیگه کلاس‌های موسیقی راه پیدا کردم، هرچند که زمان این کلاس‌ها زیاد نبود، ولی به هر شکل خب با چندین استاد از جمله آقای حسینی یارا، آقای استاد هوشنگ ظریف، استاد داوود آزاد و بسیار یه دوره بسیار کوتاهی با استاد حسین علیزاده و ارتباط با استاد محمدرضا لطفی در سالهای 73 که اولین بار اومدن ایران کار کردم. آهنگسازی رو در ابتدا با آقای استاد فرهاد فخرالدینی کار کردم و بعد هم با استاد وارتان ساکیان، استاد محسن الهامیان، استاد مهران روحانی دورای آهنگسازی رو گذروندم و بعد هم که برای دوره فوق لیسانس من در دانشگاه هنر تهران تحصیل کردم و هم آهنگسازی و اتنوموزیکولوژی رو در دانشگاه خوندم.
استاد فرهانی، خیال انگیزترین موسیقی که شنیدید چه موسیقی بوده؟
خیال انگیز اگر بخوام بگم، خب در کارهای کلاسیک که بعضی از این کارها کارهای در واقع اپیزودیک هستن، بر اساس یک خاطره یا بر اساس یک داستان، یک رمان، حتی بر اساس یک شعر، خیلی از اینها پدید اومدن. مثلا خیلی کارهایی هستش که از موسولسکی، مثلا بر فراز کوه سنگی، شب دگرگون شوئنبرگ، یا تو موسیقی کلاسیک حالا رومئو و جولیت از چایکوفسکی، دریچه قو، اینا همه داستان موسیقی تصویری هستن، اینا همه بر اساس یک داستان روایت شدن، یا تریستان و ایزالده واگنر، اینا همه روایت اسطوره‌ای دارن، خیلی هاشون، البته خیلی هاشون بر اساس یک اسطوره پدید اومدن. و و خیال انگیز هستن. ولی خب در موسیقی خودمون، در موسیقی ایران، بسیاری از تکنوازی هایی که من شنیدم از استادهای گذشته، مثلا باز حالت روایی و حالت داستانگونه داره. من نیمنوای استاد حسین علیزاده رو خیلی دوست دارم، از تکنوازی های تار و ستار ایشون خیلی دوست دارم، یا خود استاد محمد رضا لطفی که همینطور، و خیلی از کارهای دیگه که به هر حال در موسیقی ایرانی هست. ولی خب خیلی از بخش های موسیقی ایران بر اساس یک روایت، یک داستان به وجود نیومده. بیشتر تسلسل و روایت گوشه های موسیقی ایرانیه که بیشتر یک نوازنده یا آهنگساز سعی میکنه از این گوشه وارد یک گوشه دیگه بشه و بیشتر نکات فنی رو مد نظر داره، کمتر تصویری و خیال انگیز هست که بخواد. و حتی خواننده هایی هم که میخونن اشعاری رو که انتخاب میکنن، اون اشعار هم حتی اشعاری است که بیشتر وزن شعر رو میخوان با اون موسیقی تقریبا هماهنگ بکنن، یا اینکه بیشتر از اشعار کلاسیک استفاده میکنن که خیلی از این اشعار، بسیاری از این اشعار شاید زبان مردم امروز هم نباشه که شاید مردم بخوان باش هماهنگسازی بکنن یا فکر بکنن. واقعا مخصوصا متاسفانه باید گفت که نسل امروز که کمی با ادبیات کلاسیک و ادبیات کهن آشنایی نداره و نمیشناسه، و بنابراین اون نوع موسیقی که بر مبنای اون نوع کار و اون نوع شعر نوشته شده شاید براشون چندان دلچسب و چندان ارتباط باش نمیگیرن. ولی به طور کلی در موسیقی سنتی شاید از این دست کارهایی که خیلی خیال انگیز باشه کمتر نوشته شده، ولی چرا هست توی این کارو؟ من به خاطر خودم، تعلق خاطری که به ادبیات کلاسیک دارم، خودم یک کار یادگار دوست آقای روشنروان خیلی دوست دارم، در گلستانه سهراب سپهری رو که آقای هوشنگ کامکار با صدای ناظری بود، دوست دارم این کارهایی که کمی فضاش مدرن‌تر و بروزتر هست.
گفتگوی من را با استاد هوشنگ فراهانی، نوازنده تار و ستار و آهنگساز و همینطور نویسنده و مترجم شنیدید. از شما دعوت میکنم ادامه این گفتگو را در برنامه بعد بشنوید.
در زلف چون کمنده Oh,
حال میکنی آوردم شهر لوازم خانگی؟
تو منو آوردی؟
نه پس
من که خودم داشتم میمانم اینجا.
قیمت ها رو دیدی؟
دیدم.
کیفیت هم دیدی؟
اونم دیدم.
تنبر هم دیدی؟ کیه؟ حتی میدونی اقساط هم میدن. من نمیاوردم اینجا چیکار میخواستی بکنی ها؟
ای بابا باز شروع شد. آقا جان من قبل از یه بیام اینجا رفتم همه جا رو گشتم بعد اومدم اینجا. اینا که تو داری میگی همه رو خودم میدونستم.
میدونستی؟ برای چی وقت منو تلف کردی؟ برای چی وقت منو
اول از همه جا قیمت بگیریم، بعد اینجا با خیال راحت خرید کنیم. شهر لوازم خانگی،
بهشتی در شرق تهران، افتتاح بزرگترین شعبه فرش بهشتی با دسترسی آسان از تمامی اتوبان‌های شرق تهران. بزرگترین شعبه با امکاناتی ویژه و پارکینگ وسیع و رایگان و فضایی گسترده تر از همیشه که تنوعی بی نظیر از رنگ و سبک و نقش در فرش های بهشتی را برای تان به ارمغان می آورد تا یک انتخاب دقیق و دوست داشتنی را در بزرگترین شعبه فرش بهشتی تجربه نمایید. بهشتی برازنده شما. نشانی تهران، سراح تهران پارس، خیابان دماوند به سمت شرق. فرش بهشتی،
سرای بزرگ ایرانی. و اینک فروش اقساطی انواع کولرهای آبی و گازی در ابعاد و اندازه های مختلف، خریدی به صرفه و اقساطی از سرای متنوع لوازم خانگی در سرای بزرگ ایرانی، پیش پرداخت از 0% تا 30%. هوای تازه بهاری را به خانه هایتان دعوت کنید. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم و اصفهان.
فرهنگ جبهه.
فرهنگ جبهه.
در راه خدا خستگی نمیاد. اگر بریم خسته
میشیم با مردم حرف میزنن. بلدین لنگ الحبوب هم با ماها دارن میگن.
مخلصترین صوت آم در گوش شما وجود دارن.
فرهنگ جبهه.
پیکرش بعد از 4 سال در یکی از روزهای سرد اسفند 98 به میهن بازگشت. از بازماندگان قافله شهدا در دفاع مقدس بود و برای شهادت آرام و قرار نداشت. با اینکه چند بار برای دفاع از حرم به عراق رفته بود، اما دلش راضی نبود. تا اینکه پشت در دفتر سردار حاج قاسم سلیمانی 3 روز تحصن کرد. سردار برای او شرط گذاشت، شرطی که 20 روز انجامش داد و راهی دیار عمه سادات شد. شهید سعید انصاری 3 روز بعد از اعزام در دیماه 94 در منطقه خانتومان حلب با 3 تیر مستقیم تروریست ها به شهادت رسید. دقیقا مانند همون خوابی که همسرش دیده بود.
ما هر دو توی دانشگاه درس میخوندیم. ایشون ورودی 1 سال قبل از من بودن، دانشگاه علامه طباطبایی درس میخوندیم. بعد رشته روانشناسی، ایشون رشته روانشناسی بالینی میخوندن، من رشته روانشناسی بودم همون دانشگاه. زهرا که به دنیا اومد، ما اسمشون رو، چون خیلی ایشون علاقه به حضرت زهرا داشتن، از اسمای حضرت زهرا گذاشتیم لای قرآن باز کردیم که زهرا در اومد و اسم ایشون رو زهرا گذاشتیم. بعد از 1 سال هم که فاطمه زهرا رو خدا بهمون داد، من اصرار داشتم به این که اسم فاطمه زهرا بذاریم. دو تا اسم دیگه هم که از القاب حضرت بود پیشنهاد کردیم، ایشون قبول کردن، فقط به این شرط که گفتن که همه کامل صداش کنن، یعنی فاطمه زهرا رو فاطمه زهرا کامل بگن. و میشه من گفتش که دیگه حالا که اصرار داشتی رو این که مثلا فاطمه زهرا با هم باشه، حتما باید تاکید بکنی که اسمو نشکنن، اسمو کامل بگن. و خیلی بچه‌ها رو دوست داشتن. ایشون به زهرا میگفت مادر بزرگ من، به فاطمه زهرا میگفت مادر کوچیک من. بعد